خارج فقه جلسه 84 چهارشنبه 2/12/1402.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. راجب بحث هوش مصنوعی سوالی شده، چند نفر چندین نوع سوال کردن. اگر طبق معمول ما سوالات رو مقدم میکنیم، اجازه بدید اینم بخونیم بحث کنیم. گفتن که اگر پیرامون تقلید از هوش مصنوعی با چند تا محظور مواجهیم. ضمناً بگم گاهی وقتا بعضی دوستان سوالاتی میکنن که ما قبلا بهش پرداختیم، جوابش هم دادیم، اگه وقت اینجا مطرح نمیشه تو گذشته ها توجه کنن. حالا این سوال اینطوریه: چه بسا بتوان گفت که ادله تقلید انصراف از هوش مصنوعی داره؟ دو، عنصر زمان و مکان را هوش مصنوعی چطور در فتوا دادن رعایت میکنه؟ سه، یک فقیه در بحث خارج گاهی یه مسئله رو در نظر داره ولی هنگام فتوا نظر دیگه ای میده، هوش مصنوعی چطور این شرایط رو میبینه؟ چهار، شاید بتوان ادعا کرد که تقلید یک انسان از هوش مصنوعی عقلاً عرفاً عقلاً قبیحه، چون هوش مصنوعی یه مخلوق مصنوع دست خود انسانه و لذا علت و اشرف قبیح هست از معلول و مخلوق خود تقلید نماید. پنج، در هر صورت هوش مصنوعی با توجه به داده هایی که برایش تعریف شده فتوا میده. خب سوال اینه که تقلید از هوش مصنوعی در حقیقت تقلید از آن امر پشت پرده است، نه خود هوش مصنوعی. دیگه حالا دوستمون هم تو ادامه دادند، بله کفایت میکنه. ببینید راجع به و چند نفر دیگه، همین امروز دو سه نفر تو مسیر و بعد درس و اینا، اولا یه چیز بهتون بگم که ما فکر میکنیم الان نباید نسبت به این پدیده که اسمشو میذاریم هوش مصنوعی فقها موضع سلبی قطعی بگیرن یا موضع ایجابی قطعی. این از نظر روش و کار خیلی مهمه. ببینید یه دفعه انسان اینقدر جذب این بحثا بشه، با یه دو تا کارشناس هوش مصنوعی هم بشینه بلند شه و بعد یه چیزی که هنوز ابهاماتی داره یه دفعه فردا کتاب درس خارجش بیاد بیرون. من میدونم بعضی خوششون نمیاد این صدا، اگر بره بیرون باز یه عده‌ای از باب اینکه نگاه کن حوزه چقدر بالنده است، چقدر جوینده است، چقدر شادابه، که هنوز این پدیده نیومده درست تو بازار. ما درسشو گذاشتیم، فقهشو نوشتیم، کتابش هم چاپ کردیم، حالا جالب اینه که اینا به جای اینکه فکر فقاهت معاصر باشن، بیشتر فکر فقه معاصرن، که حالا مسائلی که هنوز در حال شدنه. ببینید علما، بحث هوش مصنوعی مثل بعضی از چجور بگم قراردادها، بعضی از مسائل هنوز در حال شدنه، ولذا ما نباید احتیاط از دست بدیم. احتیاط اینه که حالا یا اظهار نظر نکنیم یا اظهار نظرمون قاطعانه نباشه. این سیاست کلی ماست. البته این یه مقداری با علاقه ما ایرانی‌ها که اهل مبالغه هستیم نمی‌سازه. این وقتی که آمریکایی‌ها رفتن کره ما، شما که یادتون نیست اوائل نوجوانی ما بود تو ایران، یک بحثی در گرفت که حالا چجوری مردم برن کره ما، اونجا وقت زمین چی میشه. حتی شنیدم که بنگاه معاملات، آدم گاهی ندیده باشه و این کنم داریم شوخی میکنیم، فروش املاک در کره ما. یعنی تصور اینا این بود که از فردا صبح مثل از قم که میریم تهران، چجور راحت روزی 100,000 نفر از قم میرن تهران، از تهران میان قم، از پس فردا صبح دیگه روزی چند میلیون آدم میره کره ما برمیگرده، به همین سادگی. بعدم معلوم شد نه، اینقدر هم ساده نیست. الان هم چند دهه گذشته، تازه حالا که اصلش هم بردن زیر سوال که اصلا بوده یا نبوده، اینها کلا سر مردم گذاشتن. الان نمیدونم، من نمیخوام هم اینجوری هم برخورد کنیم. ببینید یه حس مبالغه به نظر ما آقایان، حالا اگر صدا رو بعضی از آقایون بشنوند خوبه که ما تو اینجور مسائل احتیاط کنیم. تکرار میکنم، اگرم دیدید ما یه حرفای زدیم در این 2-3 روز گذشته، از باب طرح بحث بود و الا باید آینده روشن بشه. اما بعضی از مسائلی که دوستمون مطرح کردن، معلومه وقتم گذاشتن و گفتن با دوستان مباحثه کردیم اینا رو نوشتیم. ببینید بعضی از اینها جواب داره. شما اسمشو تقلید نذارید، میگید تقلید از هوش مصنوعی، بعدم اون ذهنیت رو دارید از تقلید که آدم میرفت خدمت مرجع. اگه میگفتن مرجع تقلید کیه، با یه ابهتی نام میبرد. بس تقلید نگید. آقا یه ابزار اومده کمک میکنه به اجتهاد و خروجیش حسب نظر کارشناسان دقیق تر از خروجی فکر انسانه. و اگه این تو باشه، این دیگه حالا تقلید از ساخته دست بشر. مگه ما میخوایم بپرستیم؟ یعنی تقلید یعنی پرستش، که بعد دیگید بشر یه چیزی بسازه بعد بپرسته. خب سازنده بپرستد ساخته رو. جناب ابراهیم فرمود که افتعبدون ما تنهتون، آخه خاک بر سرتون، شما یه چیزی رو میتراشید صبح، بعد از اون در مقابل سجده میکنید، همونی که خودتون تراشیدید، این چه کاریه؟ بحث تقلید که بحث پرستش که نیست، که بحث متابعته. اگه خوشتون نمیاد از این بعد کلمه تقلید رو نمیاریم، میگیم پیروی. حالا هر چی بگید، نگید پیروی هم همونه. بنابراین بعضی از اشکالاتی که مثلا مثل دوستمون داشت خواندم، خب اینا قابل جوابه البته. اما مثلا ببینید اجتهاد واقعا یه بخشش میدونید مدیریت داده هاست. حداقل اگر تو بعضی درس ها کمتر درگیری میشه، شما اینجا میبینید که ما همیشه درگیری داریم. یعنی فقیه یه داده هایی از ادله داره، اما میخواد اینا رو مدیریت کنه. تعبیری که ما گاهی داریم نظام حلقوی، نظام هرمی، بله، ادله رو در یک سیستم قرار بده. البته اونایی که کارشناسن میگن همه این کارا رو بهتر از شما هوش مصنوعی میکنه. خب اگر میکنه دیگه نگید چطور زمان و مکان رو درک کنه، یا مثلا شب یه تصمیم میگیره یه دفعه تو کلاس تصمیمش عوض میشه. خب این معناش اینه که به بعضی از نکات توجه نکرده. اینا مدعیان که هوش مصنوعی به این نکات توجه میکنه. علی حال اشکالاتتون رو نه نادیده بگیرید، من توصیه‌ام اینه، و نه به عنوان اشکال لاینحل تلقی کنید. من نظرم اینه که ما باید بذاریم زمان بگذره، یه مقداری مسئله جلوتر بره، جوانه به کار روشن بشه، تا بعد. واقعا رفتار بعضی از علما آقایان چقدر حکیمانه است. من اینو گاهی گفتم، برای بعضیاتون ممکنه تکرار باشه، ولی الان نمونه خوبیه. در دهه 50 که من تو فضای قم بودم و فضای علمی کشور، یکی از بحث‌های بسیار بسیار داغ همین بحث خلقت انسان بود، که آیا فرضیه داروین درسته ترانسفورمیست یا غلطه، فرضیه رقیب لامارک اینا درسته که فیکسیست میگفتن، ثبوت انواع. آقا این بحث خب میدونی که یه بحث زیستشناسانه است، یه بحث زیستشناسانه است دیگه، عالمان زیست باید نظر بدن. منتها چون مطرح شده که نظر دین چیه، نظر قرآن چیه، خب یه دفعه اومد تو فضای علمی مذهبی کشور. مرحوم آقای مشکینی، بذارید راحت حالا تا اونجاش که میشه اسم ببرم، مرحوم آقای مشکینی آیت الله یک کتابی نوشت، خلقت انسان. من همون زمان دهه 50 کتاب رو خط به خط خوندم. در کتاب آقایان نیامده بود که تأیید کنه نظر داروین رو و ترانسفورمیست رو، ولی اون ناقلایی که یا ناناقلا کتاب رو پشتش رو نقاشی کرده بود، من هنوز کتاب رو دارم، این یک مثلا میمونی کشیده بود، بعد یه شامپانزه، بعد یک حلقه مفقوده، بعدم یه آدم. آقا اینو چسبونده بودن به کتاب آقای مشکینی و اومده تو بازار که من خودم خریدم، خلقت انسان. از اونجا دیگه، ولی تو کتاب این آقا نه صریحاً ترانسفورمیست رو تایید کرده بود نه فیکسیست رو، یعنی ثبوت انواع. آیات آورده بود، بحث کرده بود، نمیگم یه بحث پخته کارستانی بود، ولی خب یه بحث یه عالمی وارد شده بود. بعضی از آقایان که بعضا گفتن ملی مذهبی ها، مرحوم آقای صحابی و اینها، ایشون هم یه کتابی نوشت خلقت انسان، من اونو خوندم. ایشون البته تقریبا تمایل نشون داده بود به همین نظر داروین. خب اینا به هر حال به عنوان مذهبی نوشته بودن. اما در مقابل بعضی از آقایان دیگه قوم که بعضا رفتن تو سپهر سیاست و اینها، خوب خیلی مخالف بودن. حتی من شنیدم پیشنهاد مباهله داده بودن که آقا بریم تو بیابون لخت بشیم و لنگ ببندیم و وضو بگیریم و رو به قبله بگیم، مباهله دیگه، اگر این راست میگه منو هلاک کن، اگه من راست میگم اونو هلاک کن. تا حالا از عجا اگر راست باشه واقعا، چون من شنیدم ولی سندی پیدا نکردم، از عجایب روزگار مباهله، نمیخواد که بحث علمی که حرفا نداره که، ولی به هر صورت باید تأسف خورد. آقای علامه همون موقع، آقای طباطبایی مشغول المیزان بود، خلقت انسان، میدونی ایشون چی گفت؟ گفت آقا ظاهر آیات قرآن ثبوت انواعه، یعنی نظر داروین تایید نمیشه، ولی قرآن صراحتی هم نداره که رد کنه. ولذا اگر هنوزم که فرضیه است، هنوزم تو غرب میگن فرضیه داروین، البته تو کشور ما نمیگفتن فرضیه، میگفتن نظریه. تو دبیرستانا و تو دانشگاه اصلا کسی غیر از این بود اومولیست بود، ولی خب تو غرب نه، تو غرب شد هنوزم به عنوان یک فرضیه تلقی میکنن. ایشون گفت هنوز که فرضیه است، ولی حالا اگه ثابت بشه، خب قرآن رد نمیکنه. البته یه دفعه نگید پس اونجا که میگه خلقه من تراب، اون خلقت آدم نه خلقت انسان. میدونید که ما یه خلقت آدم داریم، آدم ابوالبشر، جد من و شما که 7,000 سال بیشترم نیست، یک خلقت انسان داریم، انسانهایی که قبلا بودن که تو روایت هم گاهی اشاره شده و گاهی میگن نمیدونم 500,000 سال 1,000,000 سال چقدر خلقت انسان. من تخصص ندارم، اینم حواستون باشه. یه وقت نگید خب این آقای علامه اینو چی میگه. ببینید خیلی جالبه، یک رفتار حکیمانه. ای کاش این رفتار این شخصیت مکرم یاد به ما بده که ما تو مسائل وقتی وارد میشیم این کارو بکنیم، سری موضع سلبی نگیریم، چون داریم بیشتر از علممون موضع میگیریم، سری هم نیفتیم تو دیگه آشی که دارن میپزن، معلوم نیست این آش به چه نتیجه ای برسه. دیگه دوستان دیگه هم راجع به این صحبت کردن، من همینجا علل حساب ما رد نمی کنیم تا بعد. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ فحص. حتما مستعذر دیگه، علما قرار شد که در فحص از اعلم اختلاف باشه. نکاتی رو دیروز گفتیم، نکاتی هم امروز عرض کنیم. اگر بشه این بحث رو تمام کنیم، یعنی یه بحث دوچانه‌ای، چون بحث بعدمون آقایون دوشنبه است. البته ما برای شنبه‌تون برنامه تدارک دیدیم، یکی از این سخنرانی‌هایی که من جایی دیگه کردم میگم دوستان بذارن رو کانال برای شنبه، ولی درس میره برای دوشنبه. از این جهت دوست دارم اگه بشه عنوان بحثا رو، عناوین رو بگم، بعد خودتون که تو برگه مطالعه کنید. اگر هم ابت نرسیدیم خب اصرار نداریم، تتمهشو میذاریم برای دوشنبه. آقایون یه بحثی که امروز داریم، اگه برگرم علاقه من دید همراه باشید، 72 بحث مهمیه. چیه اون بحث مهم؟ بحث مبنای نظر سید. اگر قبول کنیم که نظر جناب سید نظر مشهوره، مشهور که چه عرض کنم علما، نزدیک به اتفاقه که فحص از اعلم لازمه. یعنی شما آقا بعد از این که یک نوجوان رو متوجه تقلیدش کردید، باید بهش بگید حالا باید بری دنبال اعلم. همین کاری که دیدید معمولا شاید ده ها بار از من پرسیدن آقا اعلم کیه، از شما میپرسن مردم فحص از اعلم. ببینید یه دو سه تا بیان من میارم ببینم شما میپسندید یا نه. یک بیان که بیشتر از آقای خویی ما گرفتیم، آدرس هم دادیم، اینه که هر مکلفی احکامی داره که منجزه ولو به علم اجمالی. یه بچه 15 ساله همون شبی که بالغ میشه ببینید چقدر تکلیف میاد سراغش، از نماز و روزه و هی یواش یواش میاد سراغش دیگه، واجبات و محرمات و اگه تا یک ساعت پیشم آزاد بود، از این به بعد دیگه آزاد نیست، باید ملجم باشه. خب پس یه احکامی داره. اگر و باید هم تقلید کنه. خب اعلم داریم و غیر اعلم. فرض اینه که غیر اعلم جایز و تقلید نیست، بنا شد فحص روی این مبنا باشه، دیگه اون فرض رو زنده نکنید. فرض اینه که از اعلم لازم تقلید، خب چه خاکی بر سرش کنه؟ یا احتیاط کنه اگه مرد احتیاطه، خب یا فحص کنه. اگر گزینه سومی دارید بفرمایید. یعنی یه بیان خیلی روان ساده، تعبیر قشنگی نیست، ماهی به کار می‌بریم، کف خیابونی، احکامی داره، منجزه. اگر بین اعلم و غیر اعلم مردده، غیر اعلم که فایده ای نداره به حسب فرض، خب باید بره اعلم رو پیدا کنه دیگه. آقای حکیم یه جور دیگه گفتن. آقای حکیم گفتن که ببینید وقتی فتاوای متعارض داریم، البته ممکنه متعارضم نباشه، ولی قاعدتا فتاوای دو نفر متعارضه دیگه، بینش فتاوای متعارض هست. وقتی فتاوای متعارض داریم نمیتونیم بگیم مخیریم. آقایان گر تعارض تأخیر نیست، تساقطه. کجا خواندید این جمله رو؟ کجا خواندید؟ تو اصول فقه، که در خبرین متعارضین از تساقطه نه تأخیر، چون این سر اونو میشکنه اونم سر اینو، از تساقط نه تأخیر. بله شارع مقدس که قربان قد و بالاش برم که میخواسته شریعت سهله سمح بیاره، فرموده تأخیر. رضا میگفتن اصل اولی تساقط، اینا همه خواندید، اصل ثانوی تأخیره. اون موقع راجع به تعارض دو خبر میخوندید، امروز تعارض دو فتوا رو بخونید. آقا اگر دو تا فتوای متعارض داریم هر دو ساقط میشه. بله اگر یکی اعلمه یکی غیر اعلمه و ما بریم اعلم و شناسایی کنیم، دیگه خیالمون راحته که تساقط نیست. اما این فحص میخواد، فحص میخواد. علما هم به ما گفتن ما اجازه تأخیر میدیم بعد از اینکه فحص کردی و اعلم رو نشناختی، چون این سوال است که حالا اگر من فحص کردم اعلم رو نشناختم چه کار کنم؟ آقایون میگن اگر فحص کردی اعلم رو نشناختی اشکال نداره، یه رساله تو قم بخر بیا عمل کن. اما اینا مال بعد از فحصه. اجماع داریم، اتفاق داریم که لا تأخیر قبل الفحص. تازه اگر شک کنیم، شما جواب بدید علما، اگر در حجیت شک کنیم اصل بر حجیت یا اصل بر عدم حجیته؟ بلدید که اصل بر عدم حجیته. اگر فرض کنیم من 6 ماه 1 سال کار کردم نتونستم برسم که خبر واحد حجت یا نه، شک کردم، خب اصل عدم حجیته. نمیدونم حرف آقای حکیم تونستید جمعش کنید یا نه. ایشون فرمود اگر اعلم داریم و غیر اعلم داریم اینجا و نشناسیم، هر دو تساقط میکنه، جای تأخیر نیست. بله اگر ما فحص کردیم و نتیجه نگرفتیم اصل ثانوی تأخیره، اینم علما گفتن. منتها تأخیر مال بعد از فحصه و یأس، و الا قبل الفحص و الیأس جای فحصه. اگر هم بخواد احتیاط کنید، خدا پدرتون رو بیامرزه، برید احتیاط کنید. اینم حرف آقای حکیم. میخواد یه عرضی هم من داشته باشم، ببینید این چطوره. البته این وسط های صفحه بعده من میارم جلوتر. به نظر شما این چطوره؟ بگیم آقا انسان وقتی بالغ شد و فهمید که او چقدر تکلیف داره، یه بالغ به اندازه یه آدم درست حسابی تکلیف داره دیگه، بلدید؟ تازه بالغ فهمید تکلیف داره، باید تأمین از عقاب پیدا کنه یا نه؟ تأمین از عقاب، اگر بره دنبال مرجع و فحش بکنه از عالم، البته ممکنه فحش کنه به اشتباه بیفته، ممکنه فحش کنه به جایی نرسه، بسیار خوب، ولی فحش رو باید بکنه. اگر فحش بکنه عقلش میگه آفرین، تو تأمین از عقابی، به قول آقایون دفع ضرر محتمل بکنه. ولی اگر فحش نکنه وضع یده علی آخر علی اخرى، دست رو دست بذاره، تأمین از عقاب نداره. پس از باب تأمین از عقابم شده باید فحش کنه. به نظر من آقایون اینجا خیلی چانه نزنیم. راجع به چی میخوام چانه بزنیم؟ چیزی که روشنه، حالا بیان آقای خویی، بیان آقای حکیم، عرض ما، شاید هم بعضی از دوستان چیز چهارمی داشته باشن، نباید بخیل باشیم دیگه، شاید هم چیز چهارمی هم پیدا کنیم. علا ایال آقایون مبنای نظر سید و اکثریت، و اکثریت معلومه. بله حل نمیشه. همین. دفع ضرر محتمل با مراجعه به غیر عالم با وجود عالم حل میشه. یعنی عقل میگه اشکال نداره، آفرین. اینه. این که هم پس فحش باید بکنه. حواستون کجاست؟ نه قبل از فحش داریم میگیم. داریم میگیم فحش اگر نکنه ضرر محتمل هست. داریم وجه درست میکنیم برای وجوب فرض. میگید فرض کرده؟ داریم فرض بحث میکنیم برای وجوب فرض. دقت کنید برای حل. خب آقایون به نظر من میگم باز برگرم مطالعه کن، چیز سختی نیست. حالا یه نکته من دیروز گفتم، اینم جزء بحثامون هست. آقایون من خودم اول که دیده بودم تا یک مثلا نمیگم چند وقتی، اما یه چند دقیقه شوکه شده بودم. دیروزم که به شما گفتم که مرحوم سید صاحب عروه اصل وجود از تقلید از عالم رو میگه احتیاط واجب، اما فحشش رو میفرماید واجب، احتیاط هم نمی کنه. اینجاست که بعضیا زبونشون باز میشه اعتراضن بر جناب سید، که شما اصل قضیه رو احتیاط میکنید ولی مقدمش رو بگید، آقا مقدمش رو فتوا میدید. این چی میشه؟ خب این اشکال دیروز بود دیگه، گفتم بعضی هم گرفتن بر سید. به نظر شما این اشکال وارده؟ نه. آقا احتیاط واجب وقتی شد، حالا یک کسی مثلا میخواد به دیگری مراجعه کنه، حالا یک کسی اجازه مراجعه هم نمیده، میدونی که بعضی مراجع احتیاطات واجبشون رو اجازه به غیر نمیدن. من خودم معتقدم اگر مجتهد کار کرده و بعد از کار به احتیاط رسیده، یعنی چه اجازه بده؟ بگه من کار کردم به احتیاط رسیدم، برو سراغ کسی که به نظر من درست کار نکرده و اون فتوا داده، اون غلط فتوا داده. ولی ما بارا عرض کردیم اگر یه مسئله وقت کار بشه کس از ما بپرسه میگیم نه احتیاط احتیاط کن. خب حالا یک کس میخواد احتیاط کنه، خب به قول شما میخواد از اعلم تقلید کنه، بنابر احتیاط واجب باید اعلم رو بشناسه یا نه؟ اینجا دیگه معنا نداره بگیم احتیاط واجب اینه که بری اعلم رو بشناسی، چون میخواد عمل کنه باید اعلم رو بشناسه. پس این کاملا درسته. آفرین بر سید بزرگوار که عصر رو احتیاط میکنه ولی یاد گرفتنش رو فتوا میده. این میده مثل چی میمونه؟ مثل که مثلا بگیم بنابر احتیاط واجب باید این کار تو حج انجام بشه، بعد اون کار رو باید یاد بگیره طرف، بعد باید بگیم بنابر احتیاط واجب باید این کار رو یاد بگیری. خب اگر میخواد عمل کنه بنابر امتثاله، تکرار میکنم اگر بنابر عدول و عمل نکردن باشه که از محل بس خارج میشه، ولی وقتی بنابر امتثاله دیگه باید حواسمون جمع باشه، نگیم احتیاط. پس این کار درسته. نکته دیگه ای که گفتم امروز تکه تکه بگیم، یه بحثی داشتیم که آیا واجب عقلیه، درسته دیروز مطرح کردیم که ازش حکم شرعی در نمیاد، یا عقلیست که ازش حکم شرعی در میاد. میدونید که در بحث معرفت به احکام و جزئیات احکام واجب عقلیه، ولذا اگر کسی یاد نگیره ولی تخلفم نکنه، یاد نگیره ولی تخلفم نکنه، اشکال داره؟ میدونید اینو کجا بحث کردن؟ تو کفایه خاندیدا که وجوب تعلم احکام چه نوع وجوبیه. یادمه بعضا مثل آقای اردبیلی گفتن واجب نفسیه، اما از یمین و یسار به جناب اردبیلی حمله کرده بودن که آقا وجوب تعلم واجب نفسی نیست. تکرار میکنم، لذا کسی یاد نگرفت اتفاقا درست هم عمل کرد، نرفت احکام نماز رو یاد بگیره ولی مبتلا هم نشد، گناه کرده، عقاب داره، اگر انجام بده ثواب مستقل داره. خیر، به نظر ما فحصه از اعلم هم همینه. ولذا اگر آقایون فحص نکرد، حالا یا اصلا تقلید نکرد یا همینطوری یکی رو انتخاب کرد، اتفاقا درست در اومد، اگر واجب شرعی باشه فحص، این آدم گناه کرده، ولی اگر واجب نباشد فحص طریقیت داشته باشه، این آدم ریسک کرده، تجری هم کرده، اما ترک واجب شرعی نکرده. ولذا مرحوم سید اونجایی که میخواد فتوا به وجوب شرعی بده میگه علل احوت اصل مسئله، اما اینجا که بحث واجب عقلیه دیگه احتیاط نمیکنه، چون در واجب عقلی که میگه ما احتیاط نداریم، در واجب عقلی ما چی داریم؟ فتوا داریم. حالا یا فتوا میدیم به وجوب یا فتوا میدیم به عدم، اینو بلدید دیگه. در احکام عقلی تردید معنا نداره. باز اینم وجه این که چرا سید یجب فرموده در فرع مسئله نه در اصل مسئله. اینو من تو برگه نیاوردم، حالا یادداشت میکنم که برگه رو کامل کنم. بله، بله دیگه، یه دفعه موضوع رو نمیدونه توقف میکنه. چی؟ حکم قطعی میکنه. عقل حکم میکند قطعا به امتثال وجوب اجباری. این اولین بار نیست که شما دارید میشنوید یا میخواد شوخی کنم سر سر ما بذارید برای اینو کجا خوندید اولین بار بگید یادم نیست. اولین بار تو رسائل اجازه بدید اونجایی که گفت که ما استصحاب در احکام عقلی نداریم، بعدم چپ و راست بهش حمله کردن. میخوام بگم این بحثی که الان من دارم میگم بی اختلاف هم نیست، شما حق دارید، شما حق دارید، ولی همونجا ما میگفتیم که اگر کسی تصور کند درست حرف شیخ رو رد نمی کنه. آقایون نگاه برگه می کنید 73 حد الفحص فی المسئله. من چقدر خوشبین بودم که بیتونیم کل بحث رو تمام کنیم. یه جلسه من دارم یه چند دقیقه باز زودتر تعطیل کنم، میخواد بحث باشه دیگه. حد الفحص فی المسئله انشاءالله بحث دوشنبه مونه. اگر میخواد پیش مطالعه کنید مسئله 13 هم دیگه میریم برای مسئله 13 هم. الحمدلله رب العالمین.